سرزمین کشور مقدس جمهوری اسلامی اسکان پیدا کردند و الحمدلله رب العالمین خدمات بسیار خوبی در کشور ما به مردم عزیز ما ارائه میدند. این عزیزان الان نزدیک به 25% گوشت قرمز کشور را تأمین میکنند، 35% صنایع دستی کشور به لطف خداوند از دست پربرکت عزیزان عشایر تولید میشه، نزدیک به 40% لبنیات کشور را این عزیزان تحویل جامعه میدند. به لطف خداوند مردمی سلحشو هستند، مردمی معتقد و متدین که در برهای تاریخی نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات شایان و چشمگیر و خوبی به کشور عزیز ما داشتند. در پیروزی انقلاب اسلامی، در اثبات و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، در خونسا کردن توطئه‌های دشمنان در اقصی نقاط کشور، توطئه‌های امنیتی که ایجاد شد و گل سرسبد خدمت عشایر و ایثارگری عشایر در 8 سال دفاع مقدس که با حضورشون در جبهه های جنگ در اولین حمله‌ای که دشمن تا بن دندان مسلح به کشورمون داشتن، عشایر با سلاح‌های خودشون، با سازماندهی ایلی و طایفه‌ای خودشون، با حضور بزرگان خودشون در مناطق عملیاتی حضور پیدا کردن و جلوی دشمن را سد کردن تا اومدن نیروهای مسلح دشمن را در مناطق جنگی زمینگیر کردن و این عزیزان 10,000 شهید و تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کردن. به لطف خداوند سابقه درخشان خوبی عزیزان عشایر در کشور دارند. ما الان هر 34 در یک منطقه عشایری به عنوان یک پایگاه فرهنگی، به عنوان یک پایگاه مذهبی در حفظ و ترویج آداب، رسوم، سنن بومی و محلی در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی هست. این عزیزان واقعا مصداق اون مردم مؤمن انقلابی ایرانی اسلامی هستند. ما هم به خاطر خدمات خوبی که این عشایر داشتن اقداماتی در راستای تقویت بنیه اعتقادی و مذهبی و بصیرتی این عزیزان توسط بسیج جامعه عشایری صورت گرفته.
ای بسیجیان که حافظ شریعتی، سرنهاد در خط امام امتی، کوه از مهمتی، هم بسار ملتی، بر شما درود از ما. نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پر شکوهت فخر کشور ما. ای سپاه قرآن خیمه سرفرازان، آفرین شما را ای حماسه سازان.
شما شنوندگان محترم رادیو معارف میتونید نظرها، نکته ها و مطالبتون رو با ما در میون بذارید. لطفاً از طریق شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 با ما در ارتباط باشید و صدای گرمتون رو به ما هدیه بفرمایید. اگر هم فرصت ندارید با ما تلفنی صحبت بکنید، لطف کنید و به شماره پیامک 30553 نظراتتون رو مکتوب اعلام بفرمایید. در این قسمت دعوت میکنم همگی گوشه جان بسپاریم به کلام فرمانده.
الله اکبر، آینده رهبر.
بسیج معنایش این است که دستگاه‌های مسئول کشور برای باز کردن گره‌های بزرگ، برای برداشتن قدم‌های بلند برای دفاع از کشور، فقط به سازمان‌های رسمی و دولتی تکیه نکنند. در جنگ ما سازمان‌های مسلح نیرومندی داریم، ارتش و سپاه را داریم، اما اون روزی که میدان دفاع از مرزهای کشور یا از استقلال کشور یا از سربلندی کشور مطرح باشد و باز بشود. این فقط سازمانها نیستند، سازمانهای رسمی نیستند که وارد میدان میشن، بلکه آحاد ملت به اینها کمک میکنند وارد میدان میشوند.
در آستانه یه هفته بسیج قرار داریم، هفته‌ای که مترادفه با نام جوان مردانی که عطر وجودشون عالمی رو پرفروغ و مصفا میکنه. گرچه تمام ایام همراه با واژگانش از وصف بسیج و بیان گوشه‌ای از فضایل اون ناتوانه، در هفته بسیج باید حق کلام در خصوص این واژه زیبا و نیروی پرتوان ادا بشه و اینطور گفت که بسیجیان کربلاییان برگزیده‌ای‌اند که نزد آسمانیان نام‌آورترند. اونها طالب کوی معشوقند و سودای عبودیت در سر دارند. بخش بسیج در فضای مجازی آماده پخش اون رو به اتفاق تقدیم شما می‌کنیم.
من آرش دارابی هستم، تا 3 دقیقه آینده با بسیج در فضای مجازی در خدمت شما هستم. اصلا یک سوال در فضای مجازی مطرح هست: چرا باید بسیج در فضای مجازی فعال باشه؟ خب رسالت های خیلی بزرگی بر عهده بسیج هست، چون جنگ امروزی ما با غرب و کسانی که نمیخوان ایران پیشرفت بکنه جنگ نرم هست. اهداف بسیج: نشر فرهنگ و ارزش های انقلاب اسلامی، بسیج و دفاع مقدس در فضای سایبری هست، مقابله با تهدید نرم در فضای سایبری، استفاده بهینه از توانمندی های بسیج در فضای مجازی و هدایت و ساماندهی اونا در راستای اهداف انقلاب اسلامی. وبلاگ نویسی دینی و تعامل بخشی اسلامی هم یکی از اهداف فعالیت بسیج در فضای مجازی هست. همکاری متخصصان هنری، هویت‌یابی و هویت‌بانی از اصالت ناب ایرانی و اسلامی از اهداف بزرگ بسیج در فضای مجازی هست. ارزش آفرینی و بهره‌مندی از نخبگان فرهنگی و سرمایه‌های اجتماعی، اشاعه موازین و مبانی حجاب اسلامی، رفع شبهات و جبران خلأهای موجود در این حوزه باعث شده که بسیج در فضای مجازی فعالیت ویژه‌ای داشته باشد. تربیت و بکارگیری دانشجویان بسیجی و غیر بسیجی در سازماندهی اونا در گروه‌های مرتبط برای بهره برداری بیشتر از طریق فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات از دیگر اهداف بسیج در فضای مجازی هست. کاهش نقش مخرب دشمنان در فضای مجازی، اطلاع رسانی به موقع، حجیم و مؤثر از طریق اینترنت و شبکه‌های مجازی کاری هست که ارتش سایبری ایران و بسیج در فضای مجازی انجام میده و بسیار راه پرمشغله و تأثیرگذاری خواهد بود. ایجاد فضای مناسب و مطلوب برای افکار عمومی، دانشگاه و جامعه، مقابله با هر گونه عملیات روانی دشمن و گروه‌های افراطی در دانشگاه و جامعه اهدافی بود که ما برای بسیج در فضای مجازی دنبال می‌کنیم.
شما عزیزان همچنان شنونده برنامه مدرسه عشق هستید. بسیج خاکی پوش روشن ضمیریه که با قامتی رعنا، قلبی خورشیدی، عزمی راسخ، گامی استوار، اراده‌ای آهنین و فکری به رنگ نور، پنجه در پنجه غرور و خودخواهی انداخت و دیو نفس رو زمینگیر کرد. بسیج بنده وارسته‌ایه که همه چیز رو در دوستی خدا می‌بینه و می‌دونه.
ای امید آفرین، همت بلندتان، دشمن خیره سر، بسته کمندتان، دل در سینه ها تبر به یادتان، بادا با زفر بر این جهادتان. ای امید آفرین، همت بلندتان، دشمن خیره سر، بسته کمندتان، دل در سینه ها تبر به یادتان، بادا با زفر. در شگفت از همیت شما در جهان بیکران قدرت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سلام و درود خدمت شما عزیزان. بنده به عنوان یکی از خادمین مردم قشر مستضعف دوست دارم در کنار کارهایی که در قالب محمیت زدایی انجام می شود که یکی از این شاخه های آن فعالیت های فرهنگی محسوب می شود را کمی توضیح بدهم. به فرموده مقام معظم و رهبری امام خامنه ای متعال العالی، شما با عمل خودتان مردم را به ایمان، به اسلام، به دین دعوت می کنید. مهمترین مسئله در کار فرهنگی خودسازی می باشد. تا خودمان را نسازیم نمی توانیم جامعه را بسازیم. یکی از آثار حضور جهادگران در مناطق محروم این است که وقتی اهالی آن محل می بینند جوانانی شهر را با تمام امکانات رها کرده و برای خدمت به آنها آمدند، الهام خواهند گرفت و برای آنها تلنگری خواهد بود تا حرکتی انجام دهند. از جمله کارهایی که تیم فرهنگی در روستاهایی که مستقر هستند انجام می دهند می توان به برگزاری جشن‌های مختلف در عیاد و میلاد اهل بیت، برگزاری مراسمات مذهبی، آموزش قرآن و احکام برای نوجوانان و تأکید به نماز جماعت را نام برد.
ای قهرمانان، ای سرفرازان، نیروی پنجابی باد و پرتوان باد. ای رادمردان، شورآفرینان، ای افتخار و آبروی خاک ایران.
از شما شنوندگان محترم رادیو معارف برنامه مدرسه عشق دعوت می‌کنم که شنونده بخش دوم صحبت‌های سردار نصرت الله سیف باشید.
خود مناطق اشعاری عرض کردم بر همون سیاه چادرشون حلقه صالحین رو تشکیل دادن که با حضور سرمربیان بومی که ما آموزش‌های لازم رو به این سرمربیان و مربیان دادیم و الان در مناطق اشعاری حضور دارن، از خودشون هستن. در ارتباط با بحث بالا بردن علم و سواد اعتقادیشون، سیاسیشون، بصیرتیشون خودشون در داخل اون حلقه های صالحین انجام میدن. کتاب بسیار خوبی در ارتباط با اداره این حلقه ها، آموزش های عقیدتی سیاسی در این حلقه ها تولید شده، در اختیار مربیان و سرمربیان قرار گرفته. خب در رابطه با یک کتابی که تدوین شد به عنوان احصاء احکام خاص اشایر از رساله مقام معظم رهبری تهیه شد، در سطح مناطق اشایری توضیح شده که کار بسیار خوبی بوده. احکام مبتلا به اشایر لازم بوده در اختیار اینها گذاشته بشه، الحمدلله مؤثر بوده. به مناسبت هفته مبارک بسیج، این هفته رو به همه عزیزان کشورمون، به همه رزمندگان، به همه جانبازان، به همه خانواده های معزز شهدا، مخصوصا خانواده های معزز شهدای جامعه عشایری، رزمندگان عشایر، جانبازان جامعه عشایری، به همه اینها این هفته مبارک بسیج رو هم تبریک عرض می کنم. و سلام علیکم و رحمت الله.
وطن ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
دعوت میکنم شنونده یه بخش دیگری از برنامه مدرسه عشق باشید.
گردان پشت میدون مین زمین گیر شد. چند نفر رفتن معبر باز کنند. 14 ساله بود. چند قدم دوید سمت میدون، یک دفعه ایستاد. همه فکر کردن ترسیده. یکی گفت خب طفلک همش 14 سالشه. خم شد، پوتیناشو در آورد، داد به بچه ها و گفت تازه از گردان گرفتم، حیفه، بیت الماله. و پا برهنه رفت.
می‌گذرد کاروان، بوی گل ارغوان، قافله سالار عشق.
حق شهید جوان خوشیدی تابیدی ای شهید در دلها جاویدی ای شهید می گرید در سویت آسمان می سوزد از داغت شمع جان خوشیدی تابیدی ای شهید در دلها جاویدی ای شهید.
به پایان این قسمت از ویژه برنامه مدرسه عشق رسیدیم. جا داره یاد کنیم از همه شهدای عزیز کشورمون که بسیجیوار جانشون رو در راه خدمت به دین و اسلام فدا کردند. تا فردا که باز خدمت شما عزیزان برسیم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
شقایقیم که با درد زاده ایم، دل داده قدیمی این خانواده ایم، سر در خط حمایت رهبر نهاده ایم، تا پای جان به پای علی ایستاده ایم، سر در خط حمایت رهبر نهاده ایم، تا پای جان به پای علی ایستاده ایم، جان می دهیم و کشورمان را نمی دهیم، یک تار موی رهبرمان را نمی دهیم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان لو جان از تو بی خبر، دلو جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز، انشالله هر جایی هستید در نهایت صحت و سلامت به سر ببرید. همچنان افتخار داریم از پخش شبکه رادیوی معارف در کنار شما بزرگواران باشیم بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. تا ثانیه های دیگه با شما عزیزان برنامه شمیم احکام رو خواهیم شنید و در این برنامه با یکی دیگر از احکام شرعی در کلام حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده آشنا میشیم. در کلام ناب هم 255 دقیقه بخشی از گفتار آیت الله شهید مطهری رو خواهیم شنید و انشالله بعد از اخبار معرفی ساعت 21 حدود ساعت 21 و 10 دقیقه برمیگردیم و ادامه برنامه های نوبت رو ادامه خواهیم داد. لطفاً با ما همراه باشید و رادیو معارف رو بشنوید. خیلی متشکرم از شما.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما گرامیان شنوندگان برنامه شمیم احکام. در این برنامه یه سری شباهت ها و تفاوت های برخی از موضوعات احکام شرعی بیان میشود، یعنی یه سری موضوعات احکام که اون احکامش گاهی با هم تفاوت داره یا شباهت داره. از جمله کفاره روزه با فطریه، اونم کفاره مالی، یعنی کسی مثلا باید طعام بدهد، اطعام کند فقیر را، با فطریه. بعضی اشتباه میکنن مثلا در مصرف، در پرداختن، زمان پرداختن. حالا اجمالا ما به برخی از تفاوتهاش اشاره میکنیم. اولین تفاوت این است که کفاره فقط بر کسانی که روزه نگرفتن یا روزه خالی کردن واجب می شود، گرچه بر همه افرادی که روزه نگرفتن واجب نیست، اما اگر کفاره واجب شد معلومه که روزه نگرفته است. اما فطریه نه، چه روزه گرفته باشد چه روزه نگرفته باشد، اگر در شب عید فطر مکلف باشد، فقیر نباشد، نانخور دیگران هم نباشد، فطریه بر او واجب است، ولو کل ماه رمضان رو روزه گرفته باشد یا کل ماه رمضان رو خدا نکرده روزه خاری کرده باشد، فطریه برش واجب است. پس کفاره در فرضی است که طرف روزه نگرفته باشد، ولی فطریه چه روزه گرفته باشد چه نگرفته باشد، اگه این شرایط داشته باشه واجب میشه. کفاره کسی بر عهده دیگری نیست. خانم مثلا حالا باردار است، شیرده است و روزه نمیتونه بگیره، خیال میکنه شوهرش باید کفاره او رو بپردازه. نه، خودش اگه داره میپردازه، اگه نداره بر دیگری واجب نیست. اما فطریه برخی از افراد بر دیگران واجبه. کسی که خرجش با دیگران است یا اصطلاحا نانخور دیگری محسوب میشود، بر خودش واجب نیست فطریه بپردازد. این زکات فطرش بر عهده کسی است که خرجی او رو میدهد، مثل فرزندی که پدرش مثلا خرجیشو میده.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
کفاره حتما باید به افراد فقیر داده شود، ولی زکات فطره مصارف دیگه هم داره، هرچند فقها و مراجع احتیاط کردن و میفرماین اونم به فقرای اهل محل داده شود. در کفاره روزه حتما باید طعام داده شود. کفاره حتما باید طعام داده بشه و قیمت اون کفایت نمی کنه. قیمتش اگه دادیم حتما باید اون فقیر از طرف ما طعام تهیه کنه، نون یا آرد یا مثلا خرما، گندم، جو، ماکارونی، امثال اینها. ولی در فطریه لازم نیست حتما طعام داده بشود، گرچه رو طعام محاسبه میشه. یعنی مثلا 3 کیلو گندم یا 3 کیلو برنج یا 3 کیلو مثلا خدمت شما که عرض کنم خرما، امثال این هاست، ولی قیمتش هم بده اشکالی نداره. اینم یه فرق اساسی است. فطریه یه زمان خاصی داره که فرمودن روز عید فطر است، اونم باز احتیاط این از قبل از خوندن نماز عید پرداخته شود، ولی کفاره زمان نداره، یعنی از زمانی که واجب شده است در اولین فرصت امکان بپردازد، اما اگه تأخیرم شد همچنان اشکالی نداره، یعنی قضا نیست به اون صورت. اما نه، زکات فطره وقتش معین و مشخص است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله لا إله إلا الله.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
معمولا تغییراتی که در یک جامعه در جهت خیر و صلاح اون جامعه صورت میگیرد، اگر جزئی باشد و بنیادی نباشد، یعنی اگر اون جامعه از نظر بنیاد و ساختمان اصلی و ساخت و نظامات حاکم همون طوری که بوده باشد، ولی در عین حال تغییراتی هم در او داده بشود، اصطلاحاً اون را اصلاح میگویند. مصلح به حسب اصطلاح امروز یعنی افرادی که ساخت جامعه را دگرگون نمی‌کنند، ولی در عین حال به وضع این جامعه بهبود می‌بخشند. ولی انقلاب برعکس اصلاح عبارت است از تغییری بنیادی و دگرگونی بنیادی که ساخت جامعه را به کلی عوض می کند. مثلا این ساختمان دو جور می شود، وضع این ساختمان را در جهت خوبی تغییر داد. یکی این که بنیاد این ساختمان همین جوری که هست باشد، ولی در وضع دیوارها، در وضع سقف، در وضع اتاقها، در وضع درها، در وضع به اصطلاح کف، در اینها یک تغییراتی داده بشود که احیانا میتوان یک بنای کهنه را، مثلا یک مسجد کهنه 100 سال پیش و 200 سال پیش را، وضعش را عوض کرد، دیوارها را تراش داد، به بغل دیوارها سنگ نصب کرد، وضع سقف و کف را عوض کرد، شبستانها را به شکلی توسعه داد، نظیر اون که در مسجد گوهرشاد مشهد مثلا انجام شد. ولی یک وقت هست که یک ساختمان را از بیخوبون خراب می کنند و به جای او یک ساختمان جدید با یک وضع جدید و با یک سبک و استیل جدید می سازند. جامعه هم چنین است. پس انقلاب اجتماعی، یک وقت انقلاب اجتماعی که ساخت جامعه را دگرگون کند، و اما اگر ساخت جامعه همون باشد که بوده است و در عین حال بهبودهایی هم به وضع جامعه داده بشود، اصلاح در اون جامعه صورت گرفته است ولی انقلاب صورت نگرفته است.
همیشه آشنا